یک ترس ناگهانی صورت دخترک سیاه پوست را پوشاند. لرزان گفت: خدا جون، نکنه یانکی‌ها به تارا رسیده باشن، یعنی رسیدن میس اسکارلت، بگین. من چه میدانم؟ به تو میگویم که از آنها بپرسی و خبری برایم بیاوری. شیون و عربده پریسی بلند شد، در حالی که پیاپی میگفت: خدا جون، چه های که به سر ننم بیارن؟ اعصاب ناراحت اسکارلت بیشتر ناراحت شد، فریاد زد: خفه شو، مگر نمیبینی میس ملانی مریض است؟ زود برو پیشبندت را عوض کن و به طرف مریض خانه بدو، زود. پریسی لنگ لنگان به طرف حیات عقبی خانه دوید و اسکارلت هم در حاشیه نامه‌ای که جرالد به او نوشته بود و تنها کاغذی بود که در خانه پیدا می‌شد، با شتاب چند سطر به دکتر نوشت. در حالی که آن را تا می‌کرد تا به دست پریسی بسپارد، چشمش به آخرین جملات پراکنده پدرش افتاد که نوشته بود: مادرت دچار حصبه شدید شده، به هیچ عنوان به خانه نیا. یک مرتبه اشک در چشمانش حلقه زد و به ندبه افتاد. اگر به خاطر ملانی نبود، همین دقیقه بدون تأمل ولو اینکه مجبور بود تمام راه پیاده بدود، به خانه برمیگشت. پریسی در حالی که نامه را در دستش محکم گرفته بود، یورت مکنان به راه افتاد و اسکارلت در همان حال که سعی می‌کرد دروغی برای ملانی بتراشد که مادام السینگ نتوانسته بیاید، به طبقه بالا رفت. اما ملانی سؤالی نکرد، به پشت افتاده و صورتش آرام و شیرین بود و همین امر اسکارلت را تا چند لحظه به سکوت کشاند. کنار تختش نشست و شروع به گفتن مطالبی بی سر و ته کرد، ولی خیال تارا و شکست احتمالی شمالی ها بیرحمانه رنجش می داد. فکر الن را می کرد که در بستر مرگ افتاده. آن وقت خیالش متوجه آتلانتا می شد که به دست شمالی ها فتح شده. همه جا در آتش می سوخت و همه کس در زیر رگبار گلوله جان می سپرد. در همان حال قرش مبهم دوردست به صورت امواج ترس در گوشش می پیچید و بیشتر ناراحتش می کرد. آخرالامر سکوت کرد و از پنجره به طرف خیابان گرم ساکت و برگ‌های غبارآلود که بی حرکت به روی درختان قرار داشتند خیره شد. ملانی هم ساکت بود، ولی گاه و بیگاه دردی او را می‌آزرد و چهره اش را در هم می‌برد. در این طور مواقع در برابر نگاه پرسش کننده اسکارلت می‌گفت: نه، چیزی نیست، مهم نبود. ولی اسکارلت می‌فهمید که ملانی راست نمی‌گفت. ترجیح می‌داد که او به جای تحمل این درد از دل شیون می‌کشید. گاهی حس می‌کرد که می‌بایستی دلش سخت به حال او بسوزد، ولی مثل اینکه در روح ساکت و ظلمت زده‌اش کمترین بارقه شفقت نورافشانی نمی‌کرد. یک بار نگاهی تند بر آن سیمای دردآلود افکند و فکر کرد چرا در میان این همه مخلوق عالم او می‌بایستی در این لحظه در کنارش باشد. او که در هیچ چیزی با وی مشترک نبود، از او به شدت نفرت می‌کرد و ترجیح می‌داد که او را مرده ببیند. چرا در این دقایق در کنارش بود؟ شاید هم همین طور می‌شد و قبل از آنکه روز به آخر می‌رسید، او را دیگر زنده نمی‌یافت. یک ترس سرد مولود از خرافات وجودش را در بر گرفت. با شتاب زیر لب شروع به دعا کرد که خداوند از ملانی درگذرد و با سرعت کلماتی را بر زبان راند، در حالی که خودش هم نمی‌دانست چه می‌گفت. آخرالامر ملانی دست داغش را به روی مچه او گذاشت. عزیز دلم، اینطور غمگین و ناراحت نباش. میفهمم که خیلی نگرانی. من خیلی متاسفم که باعث این همه زحمت شدم. اسکارلت به عالم سکوت فرو افتاد، ولی به هیچ وجه قادر نبود که آرام بنشیند. اگر دکتر و پریسی هیچ کدام سر موقع نمی رسیدند، تکلیف او چه بود؟ یک بار دیگر به طرف پنجره رفت و به جانب خیابان نظر انداخت. هیچ کس نبود. ناچار مجدداً بازگشت و سر جایش نشست. قریب یک ساعت بدین منوال گذشت. کم کم ظهر نزدیک می شد و خورشید به وسط آسمان می رسید. گرمای روز به منتهای شدت خود رسیده و کوچکترین بادی که برگ‌های خاکالود درختان را به حرکت آورد نمی وزید. اکنون درد ملانی رو به شدت نهاده بود. گیسوان بلندش خیس عرق و لباسش به نقطه‌های تر بدنش چسبیده بود. اسکارلت با اسفنج صورت و گردنش را می‌شست، ولی دردی هم در باطن وجود خودش را می‌خورد. خدای بزرگ، اگر بچه قبل از آمدن پزشک در همین دقیقه به دنیا می آمد چه می کرد؟ او که کمترین اطلاعی از قابلگی نداشت. این همان حالتی بود که هفته های گذشته مرتباً به آن فکر می کرد و از وحشت به خود می لرزید. همیشه حساب می کرد که اگر طبیبی در لحظات حساس نمی رسید، لااقل پریسی به او کمک می کرد. بارها پریسی گفته بود که او کارهای لازم را انجام خواهد داد، ولی حالا خودش کجا بود؟ چرا نیامد؟ چرا از دکتر خبری نشد؟ باز هم به طرف پنجره رفت و نگاه کرد. با دقت گوش داد و آن وقت یک مرتبه به این فکر فرو رفت که مثل اینکه صدای قرش توپ‌ها ساکت شده. اگر اشتباه نکرده بود و صداها محو شده بود، معنیش این بود که جنگ از اطراف شهر به قسمت جونزبرو انتقال یافته و در این صورت آخرالامر چشمش به پریسی افتاد که یورت مکنان به امارت نزدیک می شد. اسکالت سرش را از پنجره بیرون برد و همین که چشم پریسی به او افتاد جیغی کشید. از ترس اینکه مبادا دخترک سیاه پوست شیون را سردهد و ملانی را ناراحت کند، انگشتش را روی لبانش گذاشته و از پنجره کنار رفت. در حالی که نگاهی به حلقه های سیاه دور چشمان ملانی می انداخت و سعی می کرد لبخندی بزند، گفت: الان کمی آب خنک برایت خواهم آورد. و آن وقت با شتاب از اتاق بیرون جست و در را با احتیاط پشت سر خود بست. پریسی پایین پله‌ها در سرسرا نشسته و تند تند نفس می‌زد. میس اسکالت، دارن در جونزبرو جنگ می‌کنن. میگن که سربازای ما ممکنه شکست بخورن. آه خدا جون، اگه اونا به تارا برسن چه به روز ننم و پرک میاد. اگه اینجا رو بگیرن ما رو چیکار می‌کنن؟ آه خدا جون. اسکالت دستش را روی دهانش گذاشت. ساکت، ساکت. خودش به فکر فرو رفت. راست است. اگر شمالی ها می آمدند چه وضع می شد؟ چه به سر تارا می آمد؟ با یک حرکت خیال زجر دهنده را از خود دور کرده و به دنبال کار رفت. دیگر فرصت این طور فکرها نبود. اگر تسلیم افکار ناراحت می شد، خودش هم مثل پریسی شروع به شیون و عربده می کرد. دکتر مید کجاست؟ چه موقع می آید؟ من اصلا اونو ندیدم. چه؟ تو مریض خونه نبود؟ میس مری ودر و میس السینگ هیچ کدام نبودن. یه مردی به هم گفت که دکتر و اونا همه در ایستگاه جمع شدن برای اینکه سربازایی که از جونزبرو میارن معالجه بکنن. اما میس اسکالت، راستش اینه که من ترسیدم به ایستگاه برم. جوونا همه دارن اونجا میمیرن. من از مرده خیلی میترسم. دکترهای دیگر چطور؟ میس اسکالت، به خدا هیچ کدوم از دکترها رو نتونستم وادارم که کاغذ شما رو بخونن. همشون مثل دیوونه ها هی از این طرف و اون طرف می دویدن. یکی از اونا سرم داد زد و گفت: برو گم شو دختره، اینجا نیا، دست و پای ما رو بگیر. بچه چیه؟ مگه نمی بینی که اینا همه دارن دست دسته می میرن؟ برو یه زنی رو پیدا کن که بیاد کمکتون کنه. منم ترسیدم و رفتم به ایستگاه تا خبری براتون بیارم. به من گفتند که جنگ حالا تو جونزبرو. گفتی دکتر مید حالا در ایستگاه هست؟ آره خانم، تو ایستگاه. چشمهایت را پاک کن و برو بالا. یک ظرف آب سرد هم با خودت ببر، صورتش را با اسفنج بشوی. اگر پرسید من کجا هستم بگو که به دنبال دکتر مید رفتم. میس اسکالت، مگه حالا موقعش شده؟ نمیدانم، شاید هم موقعش شده، ولی درست نمیدانم. تو بهتر میفهمی، برو بالا. کلاه حصیری لبه پهن خود را از روی میز زیرآینه‌ای پای گچدار برداشت و با بی‌اعتنایی روی سرش انداخت. بعد نگاهی به آینه کرد و بدون تفکر حلقه های آویزان مو را به زیر کلاه کرد. موج‌های کوچک و سرد وحشت که از عمق معده‌اش شروع شده و کم کم سراسر بدنش را می‌گرفت، اکنون به نوک انگشتانش می‌رسید. در همان حال که سراسر بدنش از عرق خیس بود، وقتی نوک انگشتانش با گونه اش تماس یافت، حس کرد که سرد و منجمدند. با سرعت از خانه بیرون آمد و داخل خیابان شد. آفتاب سوزنده بر سرش میتابید و موج گرما چشم را خیره و کور میکرد، به طوری که وقتی میان خیابان پیج تری رسید، شقیقه هایش با سرعت شروع به زدن کرد. از نقطه‌های دوردست خیابان هم همه و خروش جمعیتی را می‌شنید. هنوز به خانه لیدن نرسیده به نفس افتاده بود، برای اینکه علاوه بر گرما شکمبندش تنگ و محکم بسته شده و درست نمی‌توانست راه برود، ولی اهمیت نداد. هرچه جلوتر می رفت هم همه بهتر به گوش می رسید. از خانه لیدن تا پایین‌های پنج نقطه جمعیت موج می زد. شبیه به خانه مورچه‌ای که خراب کرده باشند، مردم به هم ریخته و هر یک به طرفی می رفت و هر دسته کاری می کرد. سیاه پوست ها در حالی که وحشت چهره هایشان را پوشانده بود، هر کدامشان به جانبی می دوید. در جلوی امارات بچه ها بی سرپرست ایستاده و گریه و شیون به راه انداخته بودند. در یک سمت خیابان عرابه ها و آمبولانس ها پر از سرباز مجروح و نیمه جان ایستاده و راه عبوری وجود نداشت. در سوی دیگر عده زیادی درشکه پر از اساس و اسباب خانه جمع آمده و قادر به حرکت نبودند. در این میان عده مرد هم سوار بر اسب در مسیر پیج تری به طرف مرکز فرماندهی هود می تاختند. درست جلوی خانه بونل، آموس فرتوت با آن چشمان گرد که در صورت سیاهش برق می زد روی درشکه نشسته و آماده ی حرکت بود. همین که اسکالت را دید سرش را تکان داده و گفت: میس اسکالت، مگه شما نمی رین؟ ما همه داریم می ریم. خانم من داره چمدونشو می بنده. میرید؟ به کجا؟ دختر جون هر کجا که بشه، مگه نمیبینی که یانکی ها دارن میان؟ بدون یک لحظه مکس و حتی بدون خداحافظی با سرعت شروع به دویدن کرد. خدای من، سربازان شمالی دارند وارد شهر میشوند. در کنار کلیسای وزلی یک دقیقه تأمل کرد تا بتواند نفس خود را تجدید کند و قلبش را که با سرعت عجیبی میزد آرام سازد. بدون شک ضعف میکرد. در همان حال که به تیر چراغ تکیه داده و تون تون نفس میزد، از دور افسری را دید که سوار بر اسب تاخت کنان جلو میآید. با یک تحریک آنی ناگهان خود را در مسیر راه او انداخته و با تکان دادن دست فریاد زد: آه صبر کنید، صبر کنید. افسر سوار چنان با شتاب و محکم افسار اسب را کشید که حیوان به دو پا بلند شد و پایین آمد. در چهره اش خطوط رنج و خستگی، در حرکاتش شتاب و ناراحتی نهفته بود. خانم، به من بگویید آیا راست است؟ آیا سربازان شمالی دارند وارد شهر می شوند؟ متاسفم که اینطور است. آیا شما اطلاع دارید؟ مطمئنید؟ بله خانم، اطلاع دارم. نیم ساعت پیش پیکی از جونزبرو رسید و اطلاع داد که کار تمام است. از جونزبرو؟ آقا اطمینان دارید؟ اطمینان دارم خانم. دیگر موقع گفتن دروغ نیست. خبر از طرف جنرال هاردی بود و می گفت من جنگ را باختم و به سرعت عقب نشینی می کنم. آه خدای من. چهره تیره افسر خسته بدون هر احساسی پایین به سویش نگاه کرد. افسار را کشید و کلاه را که نزدیک بود از سرش پایین بیفتد محکم به جایش گذاشت. آقا خواهش میکنم به ما بگویید که چه کنیم. خانم، من نمیتوانم حرف بزنم. ارتش به زودی آتلانتا را تخلیه خواهد کرد. چطور؟ شهر را تخلیه خواهد کرد و ما را برای شمالی ها خواهد گذاشت؟ متاسفانه اینطور است. مهمیز افسر به زیر شکم اسب فرود آمد و حیوان نظیر فنری از جایش جستن کرد. اسکالت همانطور بهت زده در وسط خیابان ایستاده بود. پوشش زخیم خاک سرخ خیابان تا بالای قوزک پایش می رسید. پس شمالی ها داشتن می آمدند و ارتش شهر را تخلیه می کرد. پس تکلیف ما چیست؟ ما کجا برویم و به کدام طرف فرار کنیم؟ نه، فرار فایده ای نداشت. ملانی در این لحظه در بستر بیماری افتاده و انتظار نوزادش را می کشید. اوه، این بچه چیست که خداوند به زنها می دهد؟ اگر به خاطر ملانی نبود، الان دست وید و پریسی را می گرفت و به بیشه ها می رفت. گوشه ای را پیدا می کرد که ابداً دست سربازان شمالی به آنها نرسد. ولی بردن ملانی به بیشه امکان نداشت. ای کاش این بچه به دنیا آمده بود. ای کاش دیروز پا به این دنیا گذاشته بود. لااقل در این موقع می توانست آمبولانسی بگیرد و او را به نقطه دوردستی ببرد. اما حالا چاره ای نداشت جز آنکه دکتر مید را پیدا کند و او را با خود به خانه ببرد. شاید دکتر می توانست در بیرون آوردن بچه تسریع کند. دامنش را جمع کرد و در امتداد خیابان بنای دویدن را گذاشت. با هر قدمی که بر می داشت زیر لب این جمله را تکرار می کرد. شمالی ها دارند می آیند. شمالی ها دارند می آیند. 5 نقطه به قدری شلوغ بود که قادر به پیش روی نبود. مردم با چشمان بسته به هر طرف هجوم می آوردند. عرابه ها، آمبولانس ها، گاری های گاو بسته، درشگه هایی که پر از زخمی ها بودند همه راه را مسدود کرده بودند. قرش سهمناکی شبیه به شکستن موج دریا از جمعیت برخاست. آنگاه منظره عجیب و بی‌سابقه‌ای جلوی چشمش نمایان شد. عده بیشماری زن همه در حالی که ران خوکی بر دوش خود داشتند از جانب انبار راه آهن به جلو می آمدند. کنارشان بچه ها تلوتر و خوران، سطرهای پر از شیره قند که هنوز از رویشان بخار برمی خواست حمل می کردند. پسرهای بزرگتر کیسه های ذرت و سیب زمینی را به دوش گرفته و با زحمت زیاد به دوش می کشیدند. پیرمردی بشکه‌ای پر از آرد به داخل یک چرخ دستی انداخته و تقلاکنان راه خود را از میان جمعیت می گشود. همه عجله کنان می دویدند. زن، مرد، سیاه، سفید با قیافه‌های خسته و ناراحت می دویدند و کیسه های خاربار را همراه خود می بردند. خارباری که بیش از مقداری بود که اسکارلت در طول یک سال دیده بود. جمعیت ناگهان برای عبور درشکه‌ای راه گشود. اسکارلت دقت کرد و مادام السینگ را در آن دید. با اندام ظریف و چهره نحیف خود ایستاده و افسار اسب را به دست داشت. کلاه از سرش افتاده و گیسوان بلند خاکستریش به گرد چهره بیرنگ و شانه هایش ریخته بود. در داخل درشکه دایه‌اش ملیسی نشسته و با یک دست ران چرب خوکی را نگاه داشته و با دست دیگر مقداری جعبه و کیسه خاربار را نگاه داشته بود. یکی از کیسه های نخود پاره شد و نخودها به دنبال درشکه همچنان می ریخت. اسکارلت فریادی به طرفش کشید و صدایش کرد، ولی در میان آن قوقا کسی چیزی نفهمید. برای یک لحظه نتوانست دلیل این کار را حدس بزند. آنگاه در حالی که به یاد می آورد که انبارهای قسمت کارپردازی در کنار راه آهن قرار دارد، فهمید که قطعاً ارتش قبل از آن که سربازان شمالی وارد شهر شوند، در را به روی مردم گشوده تا هرچه می توانند برای خود ببرند و ذخیره کنند. با شتاب فراوان راه خود را در میان جمعیت گشود و با زحمت بسیار مردمی را که دیوانوار از هر طرف هجوم می آوردند به کنار زد. بعد تا آنجا که نیرو در بدن داشت به سمت ایستگاه شروع به دویدن کرد. از همان لابلای آمبولانس ها و ابر زخیم غبار می توانست دکترها و مأمورین حمل زخمی ها را ببیند که مرتباً خم می شدند و بلند می کردند و می دویدند. خدا را شکر کرد که قطعاً در این میان دکتر مید را به زودی پیدا خواهد کرد. همین که از گوشه مهمانخانه آتلانتا پیچید و منظره ایستگاه راه آهن کاملاً در نظرش آشکار شد، مبهوت و ناراحت به جای خود مکث کرد. در زیر آفتاب سوزان، شانه به شانه و در کنار هم، هزاران سرباز زخمی در امتداد راه آهن، به روی پیاده‌روها و در فضای پهناور ایستگاه و حتی در زیر سایه واگن‌ها دراز کشیده بودند. بعضی‌ها بی حرکت و گروهی در زیر تابش آفتاب بی‌رحم مرتب غلط می‌زدند و ناله می‌کردند. انبوه مگس‌ها از هر طرف به سمت مجروحین هجوم برده، به روی صورت‌هایشان می‌خزیدند و پرواز می‌کردند. همه جا خون بود، همه جا بوهای کثیف، در هر گوشه ناله و شیون، نفرین، فحش و درد به گوش می‌رسید. بوی عرق، خون، بدنهای نشسته به همراهی موج حرارت برمی‌خواست و مشام را به شدت می‌آزرد. حیرت زده ایستاده و آنها را نگاه می‌کرد. می‌دید مردانی که برانکار به دست گرفته و با شتاب برای بردن مجروحین می‌رفتند، چه بسیار در حین عبور زخمی‌های دیگر را لگد کرده و فریاد از سینه‌شان به در می‌آوردند. صفوف مصدومین به قدری متراکم بود که عبور از میانشان کار آسانی نبود. هر یک از آنها با بی‌صبری انتظار نوبت خود را می‌کشیدند. یک قدم خود را عقب کشید و دستش را محکم به روی دهان گذاشت. احساس می کرد که حالش منقلب شده و نزدیک بود استفراغ کند. قادر نبود یک قدم به جلو بردارد. مکرر آدم‌های زخمی را در بیمارستان‌ها و در جلوی چمنزار خانه امپیتی دیده بود، اما هیچ وقت یک چنین وضعی را نمی‌توانست تصور کند. هیچگاه قادر نبود مجسم کند که روزی یک چنین منظره دردناکی، منظره اجساد خون‌آلودی که در زیر آفتاب سوزنده کباب می‌شدند، به چشم خود ببیند. جهنمی بود از درد و بو، صدا و شتاب، شتاب، شتاب. سربازان شمالی نزدیک می شدند. سربازان شمالی داشتند وارد شهر می شدند. شانه های خود را راست نگاه داشت و با قدم های لرزان بین آنها رفت. سعیش در این بود که در میان قامت های ایستاده دکتر مید را پیدا کند. اما می دید این کار غیر ممکن است. تراکم مجروحین به قدری بود که اگر سرش را بالا نگاه می داشت پایش را به روی یکی از آنها می گذاشت و سرنگون می شد. دامنش را بالا گرفت و سعی کرد به طرف چند مردی که ایستاده بودند و مأمورین حمل زخمی ها را راهنمایی می کردند برود. در همان حال که با احتیاط گام بر می داشت دست های تبالودی به دامنش آویخته و صداهای لرزانی فریاد می زد: خانم آب، خانم خواهش می کنم آب، برای خاطر خدا آب. در آن حال که سعی می کرد دامن خود را از دست گشوده آنان برهاند، جوی باریکی از عرق از سر و رویش روان بود. اگر ندیده پایش را به روی یکی از مجروحین می گذاشت، بدون شک جیغ می کشید و ضعف می کرد. در این حال از روی اجساد بی جان و نیمه جان می گذشت. از روی مردانی که با چشمان بی نور شکم خود را که سراسر پوشیده از خون خشک شده و دلمه بسته بود چنگ می زدند و ناله می کردند. از روی مردانی که سراسر ریششان در خون آغشته بود و از روی مردانی که با فک شکسته آهسته و نامفهوم به صورت ناله ای می گفتند: آب، آب. اگر دکتر مید را به زودی نمی یافت از شدت جنون شروع به فریاد کشیدن می کرد. نگاهی به جانب عده‌ای که در سایه واگن راه آهن ایستاده بودند کرده و با تمام نیرویی که در تن داشت فریاد زد: دکتر مید، دکتر مید. از آن جمع یک تن جدا شد و به طرف او نگاه کرد. خودش بود. کت به تن نداشت و آستین‌هایش تا بالای بازو جمع شده بود. پیراهن و شلوارش مثل یک قصاب سراسر پوشیده از لکه های خون بود و حتی قسمتی از ریش خاکستری رنگش هم با خون آلوده شده بود. صورتش صورت مردی بود که از شدت خستگی، خشم فوق‌العاده و شفقت سوزنده سیاه شده بود. کبود و غبارآلوده بود و عرق از اطراف گونه هایش فرو می چکید. اما وقتی او را صدا کرد، صدایش آرام و حاکی از تصمیم راسخ او بود. خدا را شکر تو اینجا هستی، چه خوب شد آمدی، زود باش کمک کن. اسکارلت یک لحظه متحیر و ناراحت به او نگاه کرد، آنگاه از ناامیدی دامن خود را رها کرد. دامنش درست به روی چهره کثیف سرباز مجروحی افتاد و سرباز با زحمت سر خود را تکان داد تا از ناراحتی چینهای آن برهد. مقصود دکتر از این حرف چه بود؟ قباری که از عبور آمبولانس ها برمیخواست با خشکی خفه کننده به گلویش رفت و بوهای زجدهنده مثل مایه مهوعی به داخل بینیش راه یافت. عجله کن دخترم، پیش من بیا. دامنش را بالا گرفت و با سرعت زیاد از لابلای صفوف اجساد به جانب دکتر مید شتافت. دستش را به روی بازوی دکتر گذاشت و حس کرد که بازوی طبیب از خستگی می لرزد، ولی در صورتش هیچ اثر ضعف نمودار نبود. فریاد زد: اوه دکتر، باید با من بیایی، ملانی دارد فارغ می شود. سرش را بلند کرد و با تعجب نگاهی به او انداخت، مثل اینکه معنی حرف او را نفهمیده. مردی که کنار پایش به روی زمین افتاده بود و سرش به روی قمقمه‌ای قرار داشت از سخن او لبخندی زده و گفت: هیچ کس در خانه نبود از او نگهداری کند. اسکارلت حتی به سمت او نگاه نکرد، فقط بازوی دکتر را تکان داد. دکتر، موضوع ملانی است، بچه اش دارد به دنیا می آید، باید بیایی. او دیگر حالا موقع ادب به خرج دادن نبود، ولی از آن مشکل تر این که در برابر چشم و گوش صدها سرباز نالانی که متوجهش بودند کار مشکلی بود که از یک زن آبستن صحبت کند. سرباز نیمه جان گفت: دکتر خیلی درد می کند، خواهش می کنم کمک کنید. قرشی به گوش اسکارلت رسید: بچه، خداوند مگر دیوانه شده ای؟ من چطور این همه سرباز نیمه جان را که دارند میمیرند ترک کنم و به دنبال تو بیایم؟ برای یک بچه لعنتی بگذارم صدها سرباز بمیرند. برو زنی را پیدا کن که به تو کمک کند. زن من را ببر. صورتش از خشم و نفرت کشیده شده بود. عصبانیتش متوجه او نبود، بلکه متوجه دنیایی بود که چنین حوادثی ممکن بود در آن اتفاق بیفتد. دهانش را باز کرد تا به او بگوید چرا بانو مید نمیتوانست بیاید، ولی بلافاصله آن را بست. او نمیدانست که فرزند خودش مجروح شده. متحیر بود که اگر دکتر از این راز دردناک اطلاع پیدا کند آیا باز هم آنجا میماند. ولی مثل اینکه کسی به او میگفت اگر در این لحظه حتی فیلیپ هم میمرد باز هم دکتر در آنجا میایستاد و به جای آنکه به یک نفر کمک کند به جان صدها تن میرسید. نه دکتر، باید بیایی. تو خودت گفتی که ملانی زاییدنش طبیعی نیست و... آیا این خود او بود که اینطور حرف می زد؟ آیا این خود اسکالت بود که آنجا ایستاده و به این طرز دور از ادب و با صدای بلند در این جهنم حرارت و درد صحبت می کرد؟ دکتر، اگر تو نیایی ملانی خواهد مرد. دستش را با خشونت پس زد و مثل اینکه صدای او را درست نشنیده گفت: ملانی بمیرد. همه اینها خواهند مرد، تمام این عده را که میبینی. دیگر نوار زخم بندی نیست، کنین نیست، کلروفرم نیست، حتی یک ذره مورفین هم نیست که این مجروحینی که حالشان خیلی وخیم است کاری برایشان بکنم. خدا این شمالی ها را لعنت کند، خدا سزایشان را بدهد. سربازی که روی زمین افتاده بود دندانهایش در میان ریش انبوهش نمودار شد و گفت: دکتر کاش خدا به جهنم واصلشان می کرد. اسکالت شروع به لرزیدن کرد. چشمانش از اشک وحشت می سوخت. پس دکتر مید حاضر نبود با او برود. در این صورت ملانی می مرد و آیا این آرزوی خودش نبود که ملانی بمیرد؟ نه، دکتر حاضر نبود با او برود. دکتر تو را به خدا قسم، خواهش می کنم. دکتر مید لبش را گزید و چانه اش در آن حال که سعی می کرد خونسردی خود را حفظ کند کشیده تر شد. طفل من کوشش خودم را می کنم. به تو قول نمی دهم، اما سعی خواهم کرد. وقتی کار این زخمی ها تمام شد خواهم آمد. سربازان شمالی دارند وارد شهر می شوند و نفرات ما در حال حرکت هستند. من نمی دانم آنها چطور با این مجروحین معامله خواهند کرد. دیگر قطاری در کار نیست. خط میکن به دست آنها افتاده. میبینی وضع از چه قرار است؟ با این حال سعی خودم را میکنم. حالا زود برو منزل و بیش از این مرا ناراحت نکن. بچه به دنیا آوردن آنقدرها کار مشکلی نیست. فقط یک ریسمانی را ببند و... دستی از جانب دیگر به بازویش خورد و دکتر شروع به دادن دستور به این و آن کرد. مردی که در پایین پای اسکالت افتاده بود نگاهی از روی شفقت به او انداخت. اسکالت رویش را برگرداند. دیگر ایستادنش در آنجا فایده ای نداشت. دکتر به کلی او را فراموش کرده بود. باز هم با تمام نیرویی که در بدن داشت از لابلای زخمی ها عبور کرده و خود را به خیابان پچ تری رساند. دکتر نمی آمد. ناچار خودش می بایستی همه کارها را بکند. شکر خدا که پرسی قبلاً از قابلگی اطلاع داشت. سرش از گرما درد می کرد و حس می کرد که زیر پوستش سراسر از عرق خیس شده و به بدنش چسبیده. مغزش بی حس و دست و پایش کرخت شده بود. آنچه می دید و دیده بود در نظرش نظیر کابوس دهشتناکی می آمد. با اینکه می خواست از آنها بگریزد اما نمی توانست و اعضای بدنش تکان نمی خورد. یادش افتاد که راهش به خانه چقدر طولانی است و به نظرش می آمد که هیچگاه پایان نمی یافت. باز هم جمله شمالی ها دارند می آیند مثل ضربات چکشی در حافظه اش تکرار شد و ناراحتش کرد.